بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا حبيب إلهنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین علم الهدى و مجل العمى و نور ابصار الورى بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. پروردگار متعال پیامبران رو برای بیداری بندگانش از جانب خودش فرستاده است. انبیا احیاگر بودند، بیدارگر بودند، روشنگر بودند، سازنده بودند، تولید کننده بودند، منجی بودند، شفا بخش بودند و داروهایی برای درمان همه دردهای بشر رو همراه داشتند. دارویی که خداوند قلب پیغمبر رو با اون دارو مشحون فرمود. قلب پیغمبر دارو شفا شد و تمام نسخه ها تا دامنه قیامت بر قلب او نوشته شد. قرآن دارد که نزل به روح الامین علی قلبک. خدا این قرآن را به وسیله روح الامین بر قلب تو نازل کرد لتکون من المنذرین، تا تو بیدارگر باشی، هشدار دهنده باشی. اونی که بر قلب پیغمبر نازل شد و مایه بیداری نسلها گردید قرآن است. و در آیه فرمود و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما نازل میکنیم از قرآن چیزی رو که برای مؤمن هم درمان است و هم رحمت است. قرآن کریم کلماتش لطائف دارد، رموز دارد، پیام‌های ویژه دارد. انسان‌ها وقتی بیمار میشن به طبیب مراجعه میکنن، هزینه میکنن، منت میکشن، گاهی هم از هستی ساقط میشن تا خوب بشن یا خوب نشن. کسی بیماری داره باید قلبش رو عمل بکنه. خدا پیش نیاره مبتلا به سرطان کبد شده، بخواد درمان بکنه، امکانات افراد متوسط در این حد نیست که کبدی رو بتونن پیوند بزنن. جوانی بود مهندس، مبتلا به سرطان کبد شد. آلمان که رفته بود پولی رو که خواسته بودن حدود 10 سال قبل 12 سال قبل 80 میلیون تومان بود. خب نتونست و از بین رفت و اگر میتونستم خونش رو باید میفروخت، امکاناتش رو میفروخت تا پیوند کبد بزنن، تازه خوب بشود یا موفق از کار در نیاید. درمانهای بشری اگر درمانی باشد بدون دردسر نیست، هزینه دارد، گرفتاری دارد، بدبختی دارد، رنج دارد، پرهیز دارد، محرومیت دارد. اما اگر کسی به قرآن پناه ببرد و دردهای بی درمان خودش رو بخواد با داروهای عرشی و آسمانی درمان کند، این ضمن این که درمان است رحمت در کنارش است. بلا نداره، ورشکستگی نداره، خانه فروختن ندارد. انبیاء علیهم السلام طبیب بودند. در مورد نبی مکرم اسلام امیرالمؤمنین فرموده طبیبون دوارون به طبه، یذ و حیث الحاجتو الی. پیغمبر دنبال مریضاش میگشت، در مطب نوبت نمیداد که 4 ماه دیگر بیا تا به ویزیتت کنم، تا 4 ماه هم مریض بیچاره بیماریش شدیدتر بشه یا از بین بره. پیغمبر خودش در خونه مریضهاش رو میزد، ناز مریضها رو میکشید. گاهی مریضها با وجود نازنین حضرت لج میکردن، به حضرت بد میگفتن، گاهی سنگش زدن، گاهی خاک و خاکستر به سرش ریختن، گاهی شکمبه گوسفند به سرش در حال نماز ریختن. اما پیغمبر از مریضهاش نه پول ویزیت درخواست کرد، نه باشون قهر کرد، نه بهشون نفرین کرد، بلکه وقتی خیلی خسته می شد دعا میکرد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. عذر امتش رو در پیشگاه خدا درخواست میکرد، خدایا اینا جاهلن، نمیدونن من برای اینا سعادت آوردم، اینا رو هدایت کن. پیغمبر ما زبان نفرین نداشت، پیغمبر ما از دست مریضاش فرار نکرد، پیغمبر ما از لجاجت بیماران محیطش خسته نشد. قل ما اسألکم علیه من اجر، من برای درمان شما، برای نجات شما آمدم، اما از شما حقوق نمیخوام، مزد نمیخوام. هیچ پیغمبری از امت خودش مزدی، توقعی، انتظاری نداشت. و اگر پیامبر اکرم مأمور شد که به امتش بگوید من مودت ذوی القربا را، محبت علی را، عشق به زهرای مرضیه و حسن و حسینم را، ذریه‌ام را به عنوان مزد از شما میخواهم. این خودش داروی جدیدی بود، چون قرآن دارو هست ولی داروی بدون دکتر خوددرمانی میشه و افرادی که به دکتر مراجعه نمی کنن و به دل بخواه خودشون دارو مصرف میکنن گاهی خودشون رو میکشند عوض این که درمان بشه. این دارو براش یه بیماری جدیدی ایجاد میکنه، ایجاد سکته میکنه، معده رو از کار میاندازد. دارو رو حتما باید پزشک تجویز بکنه و زیر نظر پزشک باید اعمال بشود. و خداوند متعال قرآن که نسخه است و دارو هست، همیشه طبیبی کنار او قرار داد و فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من این نسخه را در اختیار اوصیای خودم که اینها اطبای بعد از من هستند قرار دادم. اگه شما عشق به اینا داشته باشید، دارو رو عاشقانه مصرف میکنید و رنج نمیبرید. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. من اگر مزدی خواستم، مزدی نبود که تو خزینم بریزم سپرده کنم. بعضی ها نسخه های میپیچند، ویزیت های سنگینی از مریض ها میگیرند، حق عملشون بسیار بالاست، اما پولا رو میگیرن میبرن خارج، اونجا برای خودشون خانه ای امکاناتی فراهم میکنن. پیغمبر ما مزدی که خواست، مزدش هم به نفع خود شما بود. خواست شما را با اطبا پیوند قلبی بده. شما هرگز از اطبای روحی خودتون جدا نشید تا پیشگیری بکنن. پیشگیری مقدم بر درمان است. مواظب باشید که مبتلا به بیمارستان و جراحی نشید. جراحی هزینه دارد، جراحی درد دارد، جراحی ضعف دارد، جراحی ریسکه، گاهی از زیر عمل بیرون نمیای. مواظب باش مریض نشی، قدر سلامتیت رو بدان، هر غذایی رو نخور، از مواد مخدر خودت رو دور نگه دار، با افراد آلوده به میکروب‌های خطرناک رفت آمد نکن، خودت رو حفاظت کن تا مریض نشی. شکر سلامتی حفاظت سلامتیه، شکر امنیت حفاظت امنیته، شکر استقلال و عزت حفظ عزت و استقلاله، شکر نظام اسلامی حفاظت از ولایت و نظام اسلامیه. اگر ناشکری کردید خدا سلامتی رو ازتون میگیره. درمان گاهی اثر داره، گاهی هم اثر نداره. لذا خدای متعال بر ما واجب کرد که عاشق علی و اولاد علی باشیم. عشق انسان رو نمیگذاره جدا بشه. در زندگی وقتی انسان علی دارد، فاطمه دارد، حسن و حسین دارد، ائمه دارد، امام زمان دارد، یه همچه کسی که وقتی بیدار میشد با یاد اونها بیدار میشه، وقتی میخوابد با یاد اونها میخوابد، این با عشقی که به امامان دارد خلاف نمی کند، گناه نمی کند، معصیت نمی کند، زیرا که میداند اونها عین الله ناظره اند، اذن الله الواعیه اند. تک تک امامان ما چشم خدا هستند، امام زمان ما از خلوتهای ما اطلاع دارد. نه تنها مهمانهای خودش رو در مهدیه تهران میبیند، اسمشون رو میداند، خودش دعوت فرموده است. هیچ کسی از واردین بر این مهدیه بدون دعوت قدم به خانه امام زمانش نگذاشته است. به جان خودش قسم، شب قدر حضرت لیست عزاداران امام حسین در مهدیه تهران را خودشون نوشتند. اسم تک تک شما به قلم حضرت آمده است و با عنایت انتخابتون کردند و شما با دعوت حضرت اینجا رونق بازار عزای سالار شهیدان ابی عبدالله حسین شدید. خوشا به حال شما آقایان و بانوان که مهمانان پیشبینی شده امام عصر ارواح نافدا در مجلس امام حسین هستید. این بزرگوار نه تنها از مهمانان خودشون، از دوستان خودشون، از اشکهای چشمتون، از نیتهای پاکی که شما را به مجلس امام حسین می کشد آگاه است. در منزل خودتون اگر بی جا عصبانی بشید، اگر دستی بالا کنید، اگر حرف رکیکی به زبان بیاورید، اگر اعضای خانواده به یکدیگر بی حرمتی بکنند، خدا می داند امام زمان می رنجه، ناراحت میشه. وجود مقدس حضرت حجت دعایی دارند که در مفاتیح الجنان اون دعا را مرحوم محدث قمی آورده است و به قدری دعای جالبیه که در یه محفلی یک عالمی برای عده‌ای از اهل سنت این دعا را خوانده بود، گفته بودن این دعا مال کیه؟ به این زیبایی چه خواسته های بلندی، گفته بودن این مال امام زمان ماست. شیعه شده بودن. اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. امام زمان از خدا چی میخواد؟ توفیق طاعت میخواد، دوری از معصیت برای شما میخواد. این آرزوی امام زمانه. خیلی ها از ما میپرسن چه کنیم امام زمان رو ببینیم. قرآن کریم نسخه را پیچیده، لا یمسه الا المطهرون. کسی میخواد نور قرآن را ببیند، بوی وحی الهی رو در قرآن استشمام بکند. قرآن هم عطر دارد و هم نور دارد. نور قرآن را کربلای کاظم که حافظ کل قرآن شد بدون اینکه درس خوانده باشد، امام زمانش در امامزاده قاسم اطراف عراق قرآن را بر قلب او ریخت و یک آدم درس نخونده بی سواد روستایی حافظ کل قرآن شد. قرآن را هم از آخر به اول میخوند، هم از اول به آخر میخوند و هم در اون روزگاری که کامپیوتر نبود، لپتاپ نبود، وسایل الکترونیک برای ماشین حساب نبود، میگفتن کربلای کاظم سوره یاسین چند تا الف داره، بلا فاصله میگفت. نه اینکه میشمرد یا فکر میکرد، محاسبه میکرد، بلا فاصله میگفت تعداد الفش چند تاست، تعداد را چند تاست، تعداد واو چند تاست، در کدوم آیه فلان کلمه وجود داره، بلا فاصله میگفت. فلان آیه در چند جای قرآن تکرار شده، بلا فاصله میگفت. علاوه بر این میدانست اسرار آیات را. چه آیاتی رو انسان کنار هم بگذارد، طی الارض براش عملی میشه. کدام آیه را پیش مریض بخوانیم، کدام مرض را کدام آیه درمان میکنه. همه اینها را کربلای کاظم از اسرار قرآن آگاه شده بود و قرآن را با خط چاپی نمیخواند، قرآن را با نور میدید. لذا اگر در یک کتابی مثل کتاب مغن اللبیب، کتاب ادبیات و آخرین مرحله ادبیات در میان طلبه هاست، در کتاب مغنی گاهی آیاتی از قرآن رو به عنوان شاهد آورده، کربلای کاظم بعض آیاتی که ابن هشام در کتاب مغنی اشتباه نوشته بهش نشون داده بودن، گفته بود این اشتباهه، این اینجاش اینجوری نیست. دعای کمل رو داده بودن، گفته بودن کربلای بخوان، گفته بود من که سواد ندارم. اما نگاه که کرده بود یه جاشو خونده بود، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. گفته بودن کربلایی چرا این یه جمله رو خوندی ولی بقیه رو نخوندی؟ گفته بود شما این چراغ برق رو چجور میبینید؟ منم آیه قرآن رو همینجور نور میبینم، ولی سایر کلمات مثل این نیست که نور به چشم من بیفته، من با خطوط نوری میخوانم. این قرآن هم نور دارد و هم عطر دارد. این وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه قاصعه می‌فرمایند من نور و نور وحی را می‌دیدم و عطر نبوت را با شامه خودم استشمام می‌کردم. نشون میده قرآن هم معطر و هم منور، اما برای کی؟ لا یمسه الا المطهرون، تا آدم پاک نشه، از گناه دور نشه، زبانش بی غیبت نشه، چشمش خیانت نکنه، غذای حرام تو شکمش نره و با آدمهای بد رفت آمد نکنه، غبار معاشرت با افراد سو دلش رو محجوب نکنه، اون وقت میتواند به نور برسد، به عطر قرآن را استشمام بکند. وجود مقدس امام زمان ما در بعضی از محافل ما حضور دارند، وجود فیزیکیشون حضور داره. روایات ما میگوید وقتی حضرت تشریف فرما میشن، که انشالله در این ایام عزای ما حضرت سید الشهدا دلهاتون میشکنه، اشکتون جاری میشه، با دل شکسته از خدا بخواید که آقاتون بیاد، طبیبتون بیاد، امیدتون بیاد، پناهتون بیاد، مشکلاتتون مرتفع میشه، آقا تشریف بیارن، همه مشکلات بشر حل میشود. آقامون وقتی تشریف میارن انشالله اگر تا اون وقت زنده بودیم به همدیگه نشون میدیم، بگیم یادت میاد فلان وقت مشهد رفته بودیم تو حرم این آقا رو دیدیم، بالا سر داشتن نماز میخوندن، یادت میاد در مهدیه تهران حال خوشی داشتیم، یه آقایی هم اونجا نشسته بود، همین خودش بود. خیلی از ماها مکرر امام زمان رو در مجالس، در زیارتگاه ها زیارت کردیم اما تشخیص ندادیم. وقتی تشریف میارن با همدیگه نشون میدیم حضرت در میان ماها تشریف دارند و ما نمیبینیم و نمیشناسیم حضرت را، اما افرادی هستند که اینها امام زمان رو تشخیص میدن. خدا این مرجع بزرگوار حاج مجتبی تهرانی رو به حق سید الشهدا شفای عاجل و کامل عنایت کند. این بزرگوار پدری داشت به نام مرحوم آمرزا عبدالعلی تهرانی، اونم عالم بزرگی بود و از شاگردان مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی. ایشان ضمن این که شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی که استاد امامم بود، فقیه بود، عارف بود، اهل کشف و شهود بود و مورد توجه امام زمان ارواح و نافداه بود، که یکی از علما در عالم رؤیا امام زمان رو دیده بود و دیده بود یه عالمی کنار امام زمان نشسته است و حضرت به این آقا گفتن که از ایشون استفاده کن. وقتی بیدار شده بود دنبال این عالم گشته بود که حضرت حواله دادن معلوم میشه این نفسی داره و میشه با نفس او درهای بسته رو باز کرد. رفته بود حوزه علمیه نجف را سراسر درس هایی که رایج بوده همه جا را دیده بود، همچه عالمی رو نیافته بود. در حوزه تهران مدارس علمیه را گشته بود، سراغ مدرسین مشهور رو گرفته بود، ولی همچه عالمی ندیده بود. رفته بود به حوزه مرکزی عالم تشیع یعنی شهر مقدس قم، اونجا هم درس‌های شلوغ رو همه رو دیده بود، دیده بود همچه عالمی رو کسی نمی‌شناسد. اتفاقاً از جلو حجره‌ای در مدرسه فیضیه عبور می‌کرده، دیده بود تعدادی کفش اینجاست، فهمیده بود که اینجا هم باید یه درس چیزی باشه. در رو باز کرده بود، تا نگاش افته بوده بود دیده بود همونیست که امام زمان در کنار خودش داد و به ایشون حواله داد از این آقا استفاده کنید. و تا دیده بود هیجانی شده بود، اون بزرگوار دستشو گذاشته بود روی بینیش، یعنی خاموش باش، دم نزن. معلوم شده بود که اونم میدونه که حواله بهش داده شده. و اون کی بوده؟ مرحوم امام رضا جواد آقای ملکی عارف فقیه بزرگوار بود. امام رضا عبدالعلی تهرانی شاگرد امام رضا جواد آقای ملکی بوده، ولی میگفته شیخ مرتضای زاهد یه چیز دیگه است. یعنی دلی رو که به شیخ مرتضای زاهد داده بود، اون دل رو به مرحوم امام رضا جواد آقای ملکی هم نداده بود. گفته بودن علتش چیه؟ جواب داده بود که شیخ مرتضی 24 ساعت در خدمت امام زمان هست. مگه میشه آدم 24 ساعت در خدمت امام زمان باشه؟ بله که میشه. قرآن یه آیه داره و اشرقت الارض به نور ربها. این آیه در مورد مولایمون امام عصر ارواحنا فدا هست که خداوند منان زمین را به نور امام زمان روشن کرده. هر کجا برید امام زمانتون اونجاست. امام زمان نور خداست. هر جا خدا هست امام زمان سایه خداست، نور خداست. امام زمان دست خداست و ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. وجود فیزیکی و بدن مادی امام زمان در یک نقطه عالم است، ولی وجود مثالی امام زمان در همه جای عالم حضور داره. مگه امیرالمؤمنین در یک شب 40 جا مهمان نبود؟ هر کی صحبت شد گفت علی در خانه ما بود، حسنین گفتن نه خیر علی تو خونه خودمون بود، همه هم راست میگفتن. اگر شما در یک شب امام زمان رو کسی در عراق، کسی در مدینه، کسی در اروپا، کسی در امریکا امام زمان رو خواب میبینه، من رعانی فقط رعانی، آدم های مختلف در نقاط مختلف عالم امام زمان رو خواب میبینن. شیطان به شکل امام زمان نمیتونه خودش رو نشون بده. هر که امامش رو در خواب ببینه خود امام را دیده است. من رعانی فقط رعانی. چجور میشه که در یک ساعت در نقاط مختلف جهان امام زمان رو در عالم خواب ببینن و همه هم درست میبینن؟ امام زمان وجود مثالش تو مهدیه است، در مشهد هم هست، در کربلا هم هست، در بقیع هم هست، کنار بیت الله الحرام هم هست. هر جا هم مظلومی صدا میزند المستغاث بک یا ابن الحسن، المستعان بک یا ابن الحسن. امام زمان همونجا تشریف دارن، صدای هر دادخواهی رو، هر استغاثه کننده ای رو وجود نازنین حضرت میشنوند. اما ما محجوبیم، ما خودمون رو نساختیم، ما چشم باطنمون باز نشد، ما گناهان ما را فاصله انداخت با مولایمون. او با ما هست، ما با او نیستیم. او حاضر، ما غایبیم. حضرت همه جا به نور الهی حضور دارند. بنابراین استفاده از قرآن به کمک اطبای عرشی آسمانی برای ما درمان است و وسیله بیداری و هوشیاری است. و این قرآن کریم یک بعدش دستورات بیدارگر هست که آمده است، دستور داده است خدا را عبادت کنید و از طاغوت بگریزید. همه جای قرآن لا اله الا الله در دو بعد مطرح شده، یکی نفی خدایان دروغینه، دومی اثبات الله است. اول لا اله هست بعد الله هست، اول تخلیه است بعد تحلیه است، اول بت رو میشکنن بعد معلوم میشه این خاصیت نداره، متوجه به خدا میکنن. بیدارگری انبیا علیهم السلام به طاغوت زدائی بوده، به استکبار ستیزی بوده، به ظلم ستیزی بوده. آمدن این بت‌های دروغین رو، این مدعیان دروغین رو افشا کردند، با اینها مقابله کردند. مردمی که از اینها میترسیدند، اینا ترسشون ریخت، یواش یواش حماسی شدند، جرأت پیدا کردند، در مقابل اینها ایستادند، خدا هم پیروزشون کرد. و وجود نازنین پیغمبر و همه رهبران آسمانی و علمای راستین ما هم با بیانشون بیدار کردن مردم رو و هم با عملشون. کونو دعات الناسه به غیر السنتکم، این دستور امام جعفر صادق شماست، کاسب بزرگواری که امام حسین رو قبول داری و زیر سایه امام صادق تربیت شده ای، معلم عزیز، استاد دانشگاه، روحانی بزرگوار، و ای محصل و ای دانشجو و ای دختر و ای پسر و ای مادر و ای پدر، امام صادق به همه ما میگه کم حرف بزنید زیاد عمل بکنید. کونو دعات الناسه به غیر السنتکم، 200 گفته چون نیم کردار نیست. اون مقدار که عمل هدایت میکنه، حرف هدایت نمیکنه. لذا در تاریخ نوشتن که دو نفر از مدینه منوره، یکی اسعد ابن زراره بود و دیگری زکوان، این دوتا از طایفه خزرج و یک طایفه دیگر به مکه مکرمه رفتند که پیش یکی از سران مشرکین پناه ببرن، بگوین ما از جنگ طایفه‌ای خسته شدیم، از خون و خونریزی به سطوح آمدیم، شما بیایید دخالت بکنید، جنگ را از میان ما بردارید. رفتن پیش عتبه در مکه، اون گفت ما خودمون مشکلاتی داریم، به علاوه یک گرفتاری جدیدی در مکه پیش آمده است که افکار همه را به خودش مشغول کرده. گفتن اون گرفتاری چیه؟ گفتن که جواب داد یه فردی پیدا شده ادعای نبوت کرده و او جوانها رو به خودش جلب میکنه و در میان خانه ها اختلاف افتاده است. کسی که به او ایمان میاره دیگه نمیشه هیچ کارش کرد، نه میترسه نه تطمیع میشه، به هیچ قیمتی دست از اون آقا بر نمیداره. گفت اون کی باشد؟ آدم گمنامیه. گفت نه، او نوه عبدالمطلب است و او از خانواده اصیل و شریف و مقبول است. و وقتی این رو شنید تو فکر رفت، از اسعد ابن زراره گفت که علمای یهود از مناطق شامات اومدن تو مدینه موندن، میگن پیغمبری بناست بیاد و تورات و انجیل خبر دادن آمدن او رو، نکنه اینی که پیدا شده تازه و دل جوانها رو میبره این همون پیغمبر باشه. سراغ گرفتن که اینی که ادعا میکنه از جانب خدا دین آورده این کجا هستش؟ گفتن که این معمولاً در محاصره دشمنانه، فقط در ماهای حرام فرصت پیدا میکنه، میاد در هجر اسماعیل مینشیند، اونجا اون دینی رو که آورده آیات اون رو تلاوت میکنه، همه را سحر میکنه. گفتند که ما میتوانیم اون رو ببینیم، برحذر داشت، نکنه برید اونجا، سحرتون میکنه، گمراهتون میکنه. و توصیه اکید کرد، حالا که تا اینجا اومدید برای طواف خانه خدا میخواید برید، پنبه تو گوشتون بگذارید که صدای او رو نشنوید، نکنه گمراه بشوید. این دو نفر از عتبه که ناامید شدن به ذهنشون خدا انداخت شاید منجی ما همین باشد که دنبال گم شده ای میگردیم. آمدن وارد مسجد الحرام شدن، دیدن یه آقایی نشسته، عده‌ای دورش جمعن، با لحن خوشی قرآن میخواند. از جلوش رد شدن، پمم تو گوششون بود ولی چهرهش به قدری جاذبه داشت، اینا یه دور که زدن گفتن این بالاترین حماقته، آدم پنبه تو گوشش بکنه که حرف کسی رو نشنوه، باید حرفها رو شنید، حرف خوب رو قبول کرد و حرف بد رو رد کرد. این چه کاری ما پنبه تو گوشمون کردیم؟ پنبه رو از گوششون در آوردن. وقتی آمدن رد بشن، آیاتی از قرآن به گوششون رسید، دلشون لرزید، خودشون رو باختن. آمدن مقابل رسول اکرم، گفتن که اسم اون بزرگوار را یاد گرفته بودن، دینت رو به ما بگو، چه پیام داری، چه به چه چیزی امر میکنید؟ حضرت فرمودن پیامی که از جانب خدای شما برای شما آوردم این است که خدا را بپرستید و از غیر خدا در مقام پرستش بر حذر باشید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پرستیدن بت و انسان در شأن انسان نیست. چند مورد نبی مکرم اسلام از احکام دین رو برای اینها گفت: احترام به والدین، ظلم نکردن، آدم نکشتن. اینا رو که خوند گفتن ما دنبال همین چیزها میگردیم. اشهد و الله اله الا الله و اشهد و انک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انسان وقتی حق باشه، وقتی رفتارش درست باشه، وقتی اون چرا که عقیده دارد منتشر کند، این رو موج میبره. نمیشه با محدود کردن، با تحریم کردن، با ممنوعیت امواجی که ما داریم میفرستیم نمیشه جلوشو گرفت. اون روز پیغمبر رو اینا محدود کردن ولی بیدارگری پیغمبر به همه جهان رسید. انقلاب ما ادامه انقلاب پیغمبر است. ما با قرآن با مردم دنیا صحبت میکنیم، ما با استکبار مخالفیم، ما با زورگویی مخالفیم، ما با استضعاف مخالفیم، ما با استثمار مخالفیم. امام ما دنبال چه چیزی بود که مردم یافتن، گم شده خودشون دیدن، گوهر نابی در وجود امام یافتن؟ شاه تبعید کرد، زندان کرد، طرفدارانش رو شکنجه کرد، نه تنها جلو امام رو نتونست بگیره، هرچه فشار بیشتر شد طرفدار امام بیشتر شد. سال 41 42 امام رو در زندان حشمتیه زندان کردند، زندان انفرادی بود، بنای اعدامش رو داشتن و بعد مجبور شدن آزاد کنن. وقتی امام آزاد شد من تازه رفته بودم به قم برای طلبگی، در دل شب موج آمدن امام همه را بیدار کرد و از خانه ها آمدن بیرون که امام رو زیارت بکنن. این موج بیداری وقتی حرکت الهی باشد، این آیه کریمه را از سوره صف من امشب به محضر شما به مناسبت اینکه جمعه شب بود، مربوط به امام زمان بود و این موج بیداری دنیا را فرا می‌گیرد و آقا جانتون در راه یه نمونش انقلاب شماست که شاه نتونست قم رو محدود کنه، سراسر ایران رو گرفت و امروز از مرز ایران رفت در لبنان حزب اللهی درست کرد، مقاومت سوریه درست شد، بعد موجش رفت و بسیاری از شاهان منطقه را به صورت سیل برد و امروز امریکا و اروپا صحنه تظاهرات علیه استکبار است و این انقلاب ما انقلاب پیغمبر است، انقلاب قرآن است و هیچ مرزی نمیتونه این رو محدود کند. باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سحر است. انشاءالله صبح پیروزی نزدیک است و وجود نازنین امام زمان بوشون میاد، بوی پیرهن یوسف، پیرهن آقا جانمون، همه انقلاب بوش همه جانهای پاک را به خودش مشغول کرده، آتش‌ها زیاد شده، میبینید دعای نطبه ها رو به افزایشه، میبینید این مهدیه تهران همیشه پناهگاه اهل دل است و میان اینجا مولایشون رو صدا میزنن، یبن الحسن میگوین و دلهای ما برای حضرت آب شده است و دنیا هم دارن فوج فوج دنبال ما میان تا به منجی نهایی برسن و علیه طاغوت ها و استکبار قیام کنن. یبن رسول الله، یبن الحسن، امام زمان، آقا جان، اینا عزاداران جد شما با لباس های مشکیشون به خانه شما آمدن تا با شما گریه کنند، به شما بگن سرتون سلامت، ما در غم شما شریک هستیم. امشب شب دوم محرم است، روز دوم محرم، روز ورود آل الله به کربلای پربلاست. قافله عشق رو امام حسین به سر منزل مقصود رسوند. وقتی به سرزمین کربلا رسیدن، دهقانی مشغول کار بود، امام حسین سوال کرد بنده خدا اسم این سرزمین چیه؟ جواب داد اینجا قاضریه است. فرمود اسم دیگه ای هم داره؟ عرضه داشت اینجا نینواست. فرمودن اسم دیگری هم دارد؟ عرضه داشت بلی، اینجا کربلاست. نام کربلا گریه. امیرالمومنین عبورشون به سرزمین کربلا افتاد، بعد از جنگ صفین بود. امام حسن بالا سر حضرت نشسته بود، امیرالمومنین سرشون رو گذاشته بودن به زانوی امام حسن، خوابشون برده بود. یه وقت بیدار شد، ناله میشد، میگم مالی بال بله آل سعد، منو چی کار با آل سعد؟ عرضه داشتن آقا چی شد گریه میکنید؟ فرمود در عالم رؤیا دیدم حسینم در این سرزمین در لجه خون دست و پا میزند، فریاد میکند و کسی به داد او نمیرسد. ابی عبدالله رو کردن و اطرافیانشون و ابوالفضلشون و علی اکبرشون و زهیرشون و حبیبشون، عزیز بود، دور شلوغ بود. فرمود محملها را پیاده کنید، بانوان را پیاده کنید، هنا مناخ و رکابن و مسار و اجراخ، اینجا خوابگاه شهیدانه، اینجا قربانگاه قربانیان من است. میگن زینب کبرا جلو آمد، عرضه داشت داداش اینجا چه سرزمینیه؟ قلبم گرفته، گریم بیاد. اما حضرت زینب با چه جلالی آمده بود، وقتی از محمل میخواست پیاده بشه 18 محرم دورش رو گرفته بودن، برادری مثل ابوالفضل، پسر برادری مثل علی اکبر و قاسم، فرزندان خودش مسابقه میذاشتن که دختر علی پا روی زانوی اونها بگذارد تا پیاده شود. بمیرم برای دختر امیر المؤمنین روز 11 دیگه محرمی نداشت. یه مش ارازل و باش گرفتن دور خانوم‌ها را، گرگه هایی بودن خطرناک با نیات بد. زینب کبرا مثل شیر قرید و فریاد زد بیایا برید کنار، من خودم اینا رو سوار میکنم. کمک کرد یکی که بانوان رو سوار کرد، اما دیگه کسی نبود خودش رو سوار کنه. میگن برگشت به طرف نهر القمه، صدا زد برادرم ابوالفضل برخیز خواهرت رو سوار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.